بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث دوم رو میخوندیم و یه اشاره‌ای در جلسه گذشته عرض کردم خدمتون، یک توضیح بیشتری عرض میکنم و اون اینه که این روایاتی رو که داریم بهش میپردازیم و میخونیم، یا مخاطبش اغلب مخاطبهای عرفی و عادی و عمومی هستند مثل ابو قره، در برخی از موارد هم که مخاطبش مخاطب بالاتر از ابو قره است و از صحابه حضرت هست و سوالاتی که انتظار میره رو مطرح نکرده. اینا رو همونیا که الان اینجا میتونیم بگیم اینه که پاسخها عموما پاسخهای عرفی است، یعنی برای مخاطب عامه. حالا اون مواردی رو که اون کسی سوال میکنه یا مخاطب از صحابه است و انتظار نمیره که همچی سوالی همچی جوابی، اونا حالا بجاش برسیم توضیح میدیم که چرا اینجوری شده، ولی به طور کلی این سوالاتی میکنن که آیا خدا حمل میشود یا نمیشود، بعد هم در پاسخ بفرماین که نه خدا حمل نمیشود، عرش است که حمل میشود. اینا هم سوالات سوالات عرفی است، هم پاسخها پاسخهای عرفی است. به طور کلی موجودات بدون مکان و بدون زمان و بدون جسم ماده نه حاملن نه محمول هستن، هیچ کدامش نیست. وقت اگر مقصود از حمل، حمل عرفی، حمل لغوی و مانند اون باشه، اما اگر نه، حمل یعنی همونهایی که گاهی گفتیم، یعنی محافظ بودن یا حافظ بودن، مبقی بودن، مقوم بودن، اینا رو اگر بخوایم بگیم، خب حالا اینا همونچنین که در قسمت قبلی گفتیم معنایی داره. همچنین احاطه هم که گفته میشود، مخاطب احاطه مقولی رو میفهمه، بنابراین وقتی گفته میشه فلکرسی و محیط و مسماوات و الارض و ما بینهما و ما تحت الثرا، یعنی یک نکته عرفی رو براشون بیان می‌کنه، میخواد بگه که کرسی اعظم است از زمین و آسمان، از آنچه که فروتر از زمین و آسمان، بین زمین و آسمان، پایین‌تر از زمین، این میخواد بگه بزرگتر هست. اما این محیط بودنش، اونی رو که عرف میفهمه که احاطه عرفی یا احاطه مقولی و مادی هست، اونها در این روایت اصلا مقصود نیست. بنابراین گمان بنده اینه که اکثر این روایاتی رو که داریم میخونیم، یکی دوتا رو که خوندیم، یکی دوتا دیگه هم، یه سه چهار تا دیگه هم که میرسیم میخونیم، اینا نوعاً بیانگر پاسخ به یک مسئله است که برای عرف مطرحه. حالا یه عرفی که هیچ اطلاع نداره، یه عرفی که در این مسئله اطلاع نداره. حدیث دوم رو میخوندیم که گفت ابو قره خدمت امام رضا علیه السلام رسید و سوال کرد که آیا خدای متعال محمول است؟ حضرت هم فرمود که نه، محمول نیست. شواهدی رو مطرح کرد، یکی این بود که این تعبیرها تعبیر عرفی است که مثلا هر محمولی مفعول به هست، خب خدای متعال مفعول به نیست، فاعل هست، یا هر محمولی مضاف هست، خب اینم همینطور، یا هر محمول اسم نقص است. این تعبیرها تعبیرهای عرفی است، یعنی در عرف که میان فاعل و مفعول تفاوت داره، یا در میان عرف که مضاف و مضاف الیه تفاوت داره، و الا بنابر قواعد عقلی اینا الفاظی هستند حکایت از حقایق عینی و خارجی، یا دارند یا ندارند. اگه نداشته باشن که میشه دلالت اعتباری، اگر حکایت از اعیان و اشیاء عینی و خارجی داشته باشن، به وجود اونها باید نگاه کنیم، ببینیم که کدام وجودش تامتر شدیدتر هست. اگر وجود شدیدتر باشه، این نقصی درش نیست، ولو محمول باشه، ولو مضاف باشه، یا تعبیرهای دیگر. بنابراین این گونه تعبیرهایی که همچنین وقتی فرمود که خدای متعال اسماء مختلفی رو در کتابش آورده و به مردم گفته بخونید، و در میان مؤمنان هم هیچ کس هنوز پیدا نشده است که بگه یا محمول چنین و چنان کن، خب این هم همینطور هست که مخاطب از همین روایت معلوم میشه که ابو قره اگرچه پسفندش اومده محدثه، ولی به نظر میرسه که سطح فکرش خیلی پایینه. سوالاتی رو کرده و همچنین استدلال هایی که میکنه، استدلال بعد خواهیم رسید، ابتدا به آیات و قرآن بعد به روایات استدلال میکنه، نشوندنیه که سطحش سطح فکرش سطح فکر عوام هست. به همین خاطر که حضرت بنزی عقل ابو قره داره صحبت میکنه، میفرماید که در هیچ کتابی نیامده است که خدا محمول است. اگر محمول وصفی از اوصاف خدای متعال بود، یه نفر پیدا میشد که او رو با یا محمول بخواند. خب مگر همه اسماء خدای متعال خونده شده است؟ اسم خدای متعال موجود است. کی گفته که یا موجود؟ اسم خدای متعال در بر حسب آیات قرآن مستهزئ است. کی گفته یا مستهزئ؟ ماکر هست یا مذل هست؟ کی گفته یا مذل؟ و همینطور تعبیرهای دیگری رو که جز اسماء الهی هست. مثلا اسم خدای متعال ساقی است. حالا درسته که حافظ گفته الا یا ایها الساقی، اما در کدام دعا مردم گفتن یا ساقی مثلا تشنگی ما رفع کن؟ معمولا مردم رحمان و رحیم و مانند اینها رو میفهمن. پس این گونه استدلال کردن به اندازه فهم ابو قره است. ابو قره میگه ها درسته دیگه، اگر محمول اسم خدای متعال بود و خدای وصف خدای متعال بود، قطعا یه مؤمنی باید او رو به این اسم خونده باشه، و حال اون که نخونده است. خب اینجا رسید که بعد از اینکه این توضیحات رو امام رضا علیه السلام فرمود، قال ابو قره، نحوه استدلال رو ملاحظه بفرمایید. قال و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. چطور شما میگین که خدا محمول نیست، و حالا که آیه قرآن داریم که عرش خدا رو حمل میکنن، هشت نفری هم حمل میکنن؟ این تصور برای ابو قره تصور عصری و زمانی و عرفی است. در عرف اینجوری بوده که افرادی که بر تخت می نشستن، نوکرایی داشتن که تخت رو حمل می کردن، اونی که آدم های ضعیفتر بودن چهار، اول اونی خیلی ضعیف بودن یه نفر اینا رو کول می کرده، اگر یکم بهتر بودن دو نفری حملش می کردن، اگر وضعش بهتر بود چهار نفری. اما مثلا سلاطین و وزرا و کسانی که کاری بودن و امکانات داشتن، شش نفر، هشت نفر، ده نفر، دوازده نفر تختش رو حمل می کردن. حالا در اینجا آمده هشت نفر دارن حمل میکنن، ثمانیه دارن حمل میکنن. ابو قره میگه خیلی خوب دیگه، وقتی خدا رو دارن حمل میکنن پس خدا محمول است دیگه، حامل کیست کنه هشت نفر؟ و همچنین در آیه دیگر داره که و قال الذین یحملون العرش، کسانی که عرش خدای متعال را حمل میکنن. خب وقتی که عرش خدای متعال حمل کنن، چون خدای متعال بر عرش هم نشسته است، بنابراین باید همچنان که عرش حمل می شود خدای متعال هم حمل می شود. با حال اون که امام علیه السلام می فرماید که این گونه نیست. فقال ابوالحسن علیه السلام، جوابی که امام علیه السلام می دهد اینه که پاسخ اول یا جواب اول اینه که این استواء بر عرش به معنی ایستادن یا نشستن بر عرش نیست. اصلا خدای متعال که استوا علی الرحمن، استوا علی العرش یا علی العرش استوا، اصلا معنی نشستن مربوط موجودات جسمی نیست. پس چون به معنی ایستادن و نشستن نیست، نه ایستادن در مورد خدای متعال کاربرد دارد نه نشستن، ایستادن و نشستن از ملکاتی است، یا وقتی خدا که نداره از عدم ملکاتی است که قابلیتش رو داشته باشه. به همین خاطر که درخت رو نمیگن که ایستاده یا نشسته، چنان که تیر برق رو نمیگن که ایستاده یا نشسته، به خاطر اینکه استعداد و قابلیت نشستن ندارد، ایستادن هم برای او به کار نمی رود. ایستادن به معنای قائم به ذات بودن و قائم بودن بر چیزی، چنان که قبلا عرض کردم. بنابراین پس استوا به معنی ایستادن نیست، تا اینکه عرش رو حملش کنن خدای متعال هم حمل بشود بل ملازمه، چون این چیزی نیست. مقصود از استوا اقتدار است و استیلا است و تقوم داشتن چیزی بود، یا قائم به ذات بودن و مانند این هاست، قنای ذاتی و مانند این ها رو بشکن استوا. اینم که ربطی به این چیزا نداره. این اولا. ثانیاً اون چیزی که در مورد عرش و خدای متعال به کار می رود، اگر چه معنی حمل گفته شده است، اینو جز صفات خبری است. صفات خبری چون معنای خلاف عقل دارد، باید به گونه تفسیر شود یا به گونه تعویل شود که خلاف عقل نباشد. وقتی که در مورد خدای متعال جاء و ذهب، درست نیست. نه آمدن برای خدای متعال امکان پذیر است، نه رفتن. و همین خاطر که اگر در آیات قرآن بود و جا عرب بک، چنان که همگان این کار کردن، حتی متکلمین و مفسرین هم گفتن و جا امر رب بک، یه چیزی در تقدیر گرفتن، یا اینکه نه به یک معنای دیگری باید باشه که بنابر تشکیک در این معانی گفتیم راه دیگری، چنان که ید الله فوق ایدی هم همینطور، چنان که مکرو و مکر الله همینطور، الله یستهزئ بهم همینطور، ان الله السمیع البصیر همینطور. اینو جز صفات خبری است که حداقل به این معنای عرفی نیست، حالا اگر یا به معنای دیگر هست یا اینکه جز متشابهات است و باید در مورد اونها سکوت کرد. خب اینم با توجه به این هم از این سخن که امام علیه السلام می فرماید که فقال ابو الحسن علیه السلام العرش لیس هو الله، عرش که خدا نیست، منتها ابو قره میتونه بگه چنان که این مقصودشه که درسته که عرش خدا نیست، اما خدا بر عرش که هست، این یک، عرش هم که جابجا میشود، دو، هر کسی هم بر عرش باشه باید که تغییر پیدا کنه جاش و جابجا بشود. اون وقت بر این اساس به طور کلی برای اینکه حمل را از عرش جدا کنه و حضرت بفرماید که اصلا این قابل تصور نیست که عرش خدای متعال حرکت کنه، تا خدا حرکت کنه به تبع یا نه، فرمود که ول عرشو اسم و علمن، این یک، اصلا علم خدا را عرش بهش میگن، این یک، و قدرتن، اینم دو، یعنی عرش این معنی اصطلاحیش میشه، معنی اصطلاحی رواییش، یعنی در روایات در نظر امامان معصوم علیه السلام یا عرش علم خدای متعال هست و یا قدرت خدای متعال. حالا آیا اسامی دیگر، یعنی صفات دیگر خدای متعال هم عرش میتواند باشد یا نه؟ گمان بنده که آره، حیات خدا هم میتواند عرش باشد، نه اینکه میتواند، قطعا و یقینا هست. و وقت اگر این گونه شد که علم خدا عرش باشد، دیگه علم خدا قابل حمل نیست. حالا اگر گفته شد که در برخی از روایات هم داریم، مثلا احادیث صعب و مستصعب، فرمود حدیثنا صعب و مستصعب لا یحتمله ملک المقرب یا الا ملک المقرب، این که کسی نمیتواند علم ما رو حمل کنه، نبین معناست که علم مثلا یه وزنه است که یه نفر باید به دوش بکشه، یا امانت هم همینطور، این که امانت رو عرضن علی السماوات والارضین فابین ان یحملنا فاشفقن منها فحملها الانسان، انسان امانت رو به دوش کشید. ابو قره تصورش در این آیات اینه که احتمالاً امانت مثلا یکیسی سیب زمینی است که او هم به دوشش گرفته، انسان به دوشش گرفته و مراقبت میکنه یا مراقبت نمیکنه، در حالی که امانت علم خدای متعال، احادیث صعب و مستصعب که میگه یحتملهو معناش یعنی یفهمو، یدرکو، لا یحتملهو یعنی لا یفهمو لا یدرکو، در این گونه موارد هم همینطوره، بنابراین که علم باشد، بنابراین که قدرت باشد، خب اون بود یه جهت دیگری باید داشته باشد. اگر عرش خدای متعال قدرت هست، نه اینکه قدرت خدا رو انسان بر خودش، بر دوش خودش بگیره، چنان که در یه روایات دیگری داریم و نقل خواهد شد، بلکه به این معناست که تا به تحمل قدرت الهی رو داشته باشه، به این معنا که در مقابل قدرت الهی نفوذ ناپذیر باشه، در مقابل قدرت الهی تسلیم ناپذیر باشه، اینا رو بهش میگن تحمل قدرت خدا. اگر کسی توان تحمل قدرت خدای متعال رو داشته باشه، باید در مقابل قدرت خدای متعال عزت داشته باشه، صمدیت داشته باشه، نفوذ ناپذیر باشه، اما اگر نفوذ پذیر بود، یعنی تاب تحمل قدرت خدای متعال رو نداره، چون که ملک خدا هم همین گونه است، مالکیت و سلطنت خدای متعال هم همین گونه است. به هر حال از این تعبیرها که ول عرش و اسم و علمن و قدرت نشون دهنده اینه که عرش اقسام مختلفی داره، یکیش علم خداست، یکیش قدرت خداست، یکی دیگر چنان که عرض کردم خدمتتون حیات خداست، یکیش ملک خداست، اینا همه عرش و خدای متعال هستن، بلکه تمام صفات بسیط و کلی و که اسلام بهش میگن ام صفات اصلی و کلی، غیر از این نیست که در کلام اومده است که امهات صفات علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و اراده و کلام، غیر از این اون صفاتی رو که تمام صفات دیگر از اونا نشأت گرفتن، اینا رو میتوان گفت که عرش خدای متعال. بعد فرمود که بعد از اینکه این دو نوع عرش رو گفت، یه عرش دیگر و عرش فیه کل شیئن، عرش دیگر هست که حالا این احتمال داره عبارت اینجوری باشه که ول عرش و اسم و عرشن فیه کل شی، که همه اشیا در اون عرش وجود دارن، اینم یکی دیگه، این نشون دهنده احاطه خدای متعال رو میرسونه، احاطه خدای متعال هم عرش خدای متعال هست. ثم اضاف الحمله الى غیرهی خلق من خلقهی، خب بعد از اینکه عرش رو معنا کرد و فرمود که عرش ایناییست که گفتیم، نه چیزی که قابل حمل باشه، بعد فرمود که عرش رو به غیر خودش نسبت داد، یعنی خلق ببخشید حمل عرش را نسبت داد به غیرش، یعنی گروه دیگری حمل میکنند. اون کیست؟ خلق من خلقه. ولی این خلق من خلقه ممکنه که بدل باشد و توضیح باشه برای غیرهی، یعنی اضافه کرده از حمل را به خلقی از خلقش، یعنی اون سمانیه که هم عرش خدا را حمل کنند، یا یحملون که در آیه دیگر نگفته کی چند نفر، فقط گفته یحملونه عرش ربک. یه معنیش ممکن این باشه، معنی دیگر هم اینه که نه، عرش خدا خلقی از خلق خدای متعال هست، یعنی عرش هم یکی از مخلوقاته، وقت بر این اساس عرش خدا از مخلوقاته، حالا مخلوقی از مخلوقات هم حمل شود ایراد ندارد. اینم از این. لأنهو، خب حالا برای چی بعد از این که عرش معلوم شد که علم از قدرت از حیات است یا احاطه است ملک است و مانند اینها، برای چی اینا رو حملش رو واگذار کرده به دیگران؟ حالا حملش یه جایی به معنی فهمه، یه جایی به معنی مقاومت ناپذیریه در مقابلش، یا مقاومت پذیری است، یه جایی به معنی محاط بودن هست، یک جایی به معنی عبودیت و مملوک بودن هست. اگر ملکیت خدای متعال، مالکیت و سلطنت و قهر خدای متعال عرش باشه که یکی از معانی عرش هست، وقت معناش عبارت است از احاطه و سلطنت خدای متعال بر همه مادون. همه مادون میشوند وقتی خدای متعال عرش که بود به این معنا، همین مادون میشوند عبد. خب لانه، این به چه دلیل این معانی رو بگیم؟ لانه استعبد خلقه به حمل عرشهی و هم حملتو علمه، خدای متعال از خلقش خواسته است که بندگی کنید مرا، منتها بندگی کردن چگونه است؟ به اینکه عرش را حمل کنید. اون کسانی که عرش را حمل میکنن، حاملان عرش هستن، در موقع اینها اهل عبادتن، منتها بسته به اینه که کدام عرش را دارن حمل میکنن، یا کدام معنا از عرش محمول مد نظر هست. اگر مقصود از این عرشی که حمل میشود در یحملون عرش ربهم مقصود علم باشد، خدای متعال تکلیف کرده است به همه بندگانش که بندگی کنید مرا با حمل عرش، یعنی با فهمیدن علم من، با کسب علم من، با فهم علم من، با دقت و تأمل در اون چرا که من بهتون میگم. خب طبعا اگر معنای عرش به جای علم قدرت باشد، اونایی که حمل میکنن عرش را، یعنی قدرت الهی را تحمل میکنن، یعنی اون چی که خدای متعال بر اونها میگوید، به اونها امر میکند، دستور میدهد، بر اونها نافذ است. بنابراین به تعبیر دیگر اینها محل ظهور قدرت الهی می شوند، و همینطور معانی دیگری که گفته شد. خب یکی این اینا یک دسته کسانی که عرش خدا را حمل می کنند، اینا عبادت می کنند، خدای متعال امر عبادت کرده. یه جمله هم تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که عبادت به طور کلی اولا ذاتی همه موجودات است، یعنی همه موجودات چه بهشون بگن، چه بهشون نگن، چه بدانن چه ندانن، مشغول عبادت و بندگی خدای متعال هستن. حتی کسانی که خدا را قبول ندارن، حتی کسانی که عصیان میکنن و در مقابل خدای متعال قد علم میکنن، انکار میکنن خدا را، الحاد میورزن، کفر میورزن، استکبار میورزن، تمام اینها دارن عبادت میکنن، شکل عبادتشون متفاوت است. این اولا که عبادت این گونه است که ذاتی است و همیشگی است و ازلی است و ابدی است و احتیاج به امر و نهی و مانند اونها ندارد. این یک نکته. نکته دوم اینه که تمام موجودات که این گونه عبادت میکنن، در واقع کمالات خود را از قوه به فعل یا از اجمال به تفصیل میرسانن، در واقع با عبادت خودشون برای خودشون کار میکنن. هرچی عبادتشون جامع تر کامل تر باشد، خدمتشون به خودشون جامع‌تر و کامل‌تر هست. کسی که داره عبادت میکنه، اگر 2 دقیقه عبادت کرد، یعنی 2 دقیقه به خودش کمک کرده، خدمت کرده. اگر 20 دقیقه بود، به خودش 20 دقیقه خدمت کرده. در واقع چطور انسان‌ها احتیاج به غذا دارن، احتیاج به آب دارن، احتیاج به استراحت دارن؟ حالا اگه آدم فرصت نکنه بخوابه، خوابش کم میشه، به هم میریزه. وقتی میخوابه داره به خودش کمک میکنه، به خودش خدمت میکنه. همچنان که انسان به آب و غذا و امکانات دیگر، خواب و راحتی نیازمنده، به عبادت هم نیازمنده. هویت و حقیقت آدمی با عبادت هست که به آرامش میرسه، به کمال میرسه، به طمأنینه میرسه، به اطمینان وجودی میرسه. بنابراین وقتی خدای متعال امر میکنه استعبده، دستور میده، طلب میکنه که عبادت کنین، در واقع میگه از خودتون پذیرایی کنین، نه آن که میگه عبادت کنید، مرا عبادت کنین تا چیزی به من رسیده باشد. این استعباد خدای متعال که باب استفعال است و طلب است و گاهی طلب جدی هم هست، مثل اینه که مثلا ما مهمون که داشته باشیم به مهمونا میگیم که میل کنید غذا بخورید، یا میگیم نوشجان بفرمایید، یا به تعبیر برخی از علما میگن که این میوه ها رو یا این غذا و میوه ها رو به کمال ذاتی خودشون برسانید، به کمال استعدادی خودشون برسانید. این تمام اینا که وقتی ما میگیم که نوشجان بفرمایید، یعنی به خودتون برسید، و الا اگر کسی نوشجان هم نفرمود ضرری که به جایی نمیخوره که این فرد بخوره یا به فرد دیگری بدهن یا نهایتا خراب بشه و دور بریزن، هیچ کدامش منفعتی برای صاحبخونه نخواهد داشت، چون وظیفش انجام داده. بنابراین وقتی میگه بخورید، اگرچه ظاهرش یا امر است یا طلب است، اما طلب است برای اینکه به خودتون برسید. و تمام دستورات الهی و تمام عباداتی رو که خدای متعال واجب کرده یا مستحب کرده یا به نوعی سفارش کرده، تمام برای اینه که خودتون رو تحویل بگیرید و به خودتون رسیدگی کنید و برای آرامش و سلامت و طمأنینه ظاهر و باطن خودتون بجنبید. و خلقا یسبحون حول عرشهی، یک دسته حمل کردن، اونا حمله عرش بودن، حاملان عرش. یک دسته دیگر از مخلوقات خدای متعال، اینا گرد عرش خدای متعال پیوسته تسبیح میکنن. اینا چی کار میکنن؟ به هم یعملون به علمه، اینا به علم خدای متعال عمل میکنن. یه دسته علم رو فهم میکنن، اینا نکات بسیار دقیقی است که جمعی علم خدای متعال رو ادراک میکنن، برخی به علم خدای متعال عمل میکنن. اونها که علم خدای متعال رو ادراک میکنن حامل عرشن، اونها که به علم خدای متعال عمل میکنن اینا گرد خود علم عرش خدای متعال طواف میکنن. خب پیداست که اون کسی که عرش خدا رو حمل کرده است، اگرچه نمیخوام بگیم که عرش متقدم به اونهاست، ولی بالاخره حملش حمل عرفی نبود، یعنی ادراک کردن، یعنی فهمیدن، یعنی احاطه پیدا کردن، ولی اینکه احاطه ذلی باشه. اونا یه دسته هستن، اونا عالمانن، اما یه دسته دیگر تسبیح میکنن گرد خانه خدا یا گرد عرش خدای متعال. اینها عاملان هستن، اینها عابدان هستن. البته هر دو اهل عبادتن، منتها یکی عبادتش علمیست، یکی عبادتش عملیست، و میان این دوتا هم تفاوت بسیار هست. این هم یک دسته، یک دسته از مخلوقات خدای متعال، عالم و عابد، عامل حامل عرشه، اون دیگری طواف کننده حول عرشه، کسی که گرد عرش خدای متعال تسبیح میکند و میچرخد و طواف میکند، در واقع هم گرد عرش طواف کرده و هم گرد حامل عرش طواف کرده. بنابراین درجهش اصلا کاملا تفاوت داره با اون کسانی که حمل عرش میکنن. یک دسته دیگر و ملائکتن یکتبون اعمال عباده، اینم یک درجه از بندگان خدا، اینا رو عبادت میکنن، ولی عبادتشون از این دو دسته قبلی کاملا پایین تر و نازل تر است. اینا نه حامل عرشن، نه تسبیح کننده و طواف کننده گرد عرشن، بلکه اعمال بندگان رو مینویسن و ثبت میکنن، اونم ثبت تکوینی. خب این که مثل این که مثلا مقرر هستن، یه نفر تقریر میکنه، یه نفر املا میکنه، دیگران هم مینویسن. اینی که داره مینویسه شأن و مقامش از اون کسی که احاطه علمی داره به گفته های گوینده زمین تا آسمان تفاوت داره. البته باز اینا رو که میفرمایید به این معنی نیست که بین اینها دیگه مرتبه نیست، یا حامل علمن یا عمل به علم میکنن یا دیگران که عمل میکنن او شروع میکنه نوشتن، معنیش اینه که بینش نیست، ولی در حد عرف ظاهرا این گونه است. چون که در حد عرف اینه که بین مثلا طبیعت و مثال دیگه عالمی نباشد، بین مثال و عقل عالمی نباشد. ما نمیتونیم تصور کنیم، به این معنا نیست که نیست و ما تصور نمی کنیم، نه ما تصور نمی کنیم، شاید باشه و شاید هم نباشه. اینم یک دسته از خلق خدا که اعمال بندگان رو می نویسن. اینم عرض کردم به اشاره که ثبت و کتابت هم کتابت تکوینی است، نه کتابت قراردادی. یعنی بعد صحبت بشود که اینا به چه زبانی می نویسن، به زبان فارسی یا عربی یا ترکی یا زبان دیگری، چون که گاهی سوال کردن که زبان اهل بهشت چه زبانی است، چون تصورشون این بوده که بهشت هم مانند دنیاست، بنابراین یه زبانی مانند دنیا میخواد، حالا یا باید فارسی باشه یا عربی باشه یا ترکی باشه انگلیسی باشه زبان دیگری باشه. اصلا فکر نکردن که اگر بهشت جسم و جسمانیت و این ابزارهای محدود جهان طبیعت رو نداشته باشه، اگر بهش اینگونه باشد که آدم ها هم با زبانشون صحبت میکنن، هم با چشمشون صحبت میکنن، هم با دستشون صحبت میکنن، هم با همه اعضا و جوارشون صحبت میکنن، دیگه از زبان کسی سخن گفتن به چه لغتی و به چه واژه‌ای سخن گفتن معنا نخواهد داشت. البته در جهان طبیعت هم آدم ها میتوانن به زبانشون صحبت کنن، به اشاره هم صحبت کنن، با چشمشون هم صحبت کنن، اینه که پانتومیم عمل میکنن انجام میدن، با دستشون حرکات دستشون هم دارن صحبت میکنن، منتها تفاوتش اینه که افصح زبان ها زبان با افصح سخن گفتن ها سخن گفتن با زبان هست، اما اون کسی که با چشمش با اشاره صحبت میکنه دو پهلوست. نفهمیدیم این که با ابروهاش رو به هم کشیده، این که مثلا چشمش رو تکان داده، آیا این به این معنا بود یا به اون معنای دیگر، مقصودش چی بود، در بسیاری از موارد متوجه نمیشیم. اما وقتی به دست و پا و مانند اینها اندام ها میرسه، دیگه هیچ کس متوجه نمیشه. شاید مثلا 10% مردم متوجه بشن که این کسی داره با ابزارهای بدنی و با جواره داره یه چیزی میخواد منتقل کنه که چی میگه، خیلی کم میفهمن. یعنی زبان ها با هم دیگه تفاوت داره، اما زبان ها در عالم آخرت و در بهشت اینگونه نیست. کسی با زبان همین که داریم میگیم، با زبانی که با دنیا صحبت میکنه اگر صحبت کنه، یا کسی با چشم و ابروش صحبت کنه، یا کسی با دست و پاش صحبت کنه، یا کسی اصلا با هیچ کدوم از اینا صحبت نکنه، با اراده هاش صحبت کنه، با مشیت هاش صحبت کنه، با تمنیات و ترجیحاتش صحبت کنه، با هر کدوم از اینا که صحبت کنه، انگار به افصح زبان سخن گفته است و مخاطب تمام مطلب رو میگیره. بنابراین اگر کسی خواست در بهشت یا در عوالم دیگر به طور کلی با دیگری صحبت کنه، لازم نیست سوال کنه اول شما فارسی بلدین یا بلد نیستین، این اصلا لازم نیست. لازم نیست که تلاش کنه بهترین کلمات رو ارائه کنه تا اینکه با بهترین واژه‌ها، با بهترین مفاهیم و محمول‌ها بتونه مقصودش رو بهترین وجه ارائه کنه، بلکه اراده کند تمام محتوا و مافذ ضمیرش منتقل می شود، بلکه مشیت داشته باشد همه منتقل می شود، چنان که اگر با جلو سرش با پیشانیش بخواد صحبت کنه، تواناییشو داره که تمام محتوای درون و باطنش رو به دیگری منتقل بده، چنان که اگر بخواد با پشت سرش نفس این انتقال معنا کنه، تمام اینها امکان پذیر است، چنان که دیدن با همه اینا امکان پذیر است، شنیدن با همه اینا امکان پذیر است، عالم شدن با همه اینا امکان پذیر است، خوردن هم با همه اینا امکان پذیر است، همچنان که انسان ها میبینن با همه وجودشون، میخورن با همه وجودشون، میشنون با همه وجودشون، لذت میبرن با همه وجودشون، همه اینها. بنابراین بر این اساس دیگه نباید سوال کرد که حالا در بهشت زبانشون چیست. و وقت در روایات اومده وقتی سوال کردن که زبان اهل بهشت چیست، فرمودن که زبانشون عربی است. عربی نه به معنای این که این ضرب و ضرب و این ساختاری که ما میخونیم، صرف و نحو و معانی و بیان و مانند اینها، بلکه به این معنا که اینها عربن، یعنی آنچه را که در محافظ ضمیر خود دارن با سهلترین ابزار و با کمترین زحمت، بلکه بدون زحمت منتقل میکنن. به این معنا زبان عربی است، نه به معنای که بخشی از مردمان کره زمین عربی صحبت میکنن و همین ها هم باشن زبانشون در اونجا حاکم باشد. این دنیا که نیست که مثلا کسی قدرت داشته باشه زبانش هم تحمل کنه، فرنگش هم تحمل کنه و همینطور. اون وقت درباره جهنم اومده که زبان اهل جهنم چیست، گفته شده زبانشون ترکی است. خب اینا روایاتی است که یا به این، یا اگر اینا مستند باشد، یعنی سنداش دقیق باشد و درست باشد، بخوایم تعبیر کنیم، تعبیرش همینه، زبان اهل بهشت زبانی است که بهترین وجه معانی و مرادهای اهل بهشت رو منتقل میکنه. مرادهای اهل بهشت هم چون وجودشون کامله، مرادهای کامل دارن، بنابراین زبان کامل هم میخوان. اما اهل جهنم با توجه به این که وجودهای ضعیفی دارن که گرفتار جهنم شدن، مرادهاشون هم کوچکه، به یک زبان دیگری هم سخن بگوین که حالا در زبان در میان عرب، اون نارساترین زبان، زبان ترکاست. بنابراین کسی ترکی هم صحبت کنه بیشتر مثلا حقش نیست صحبت کنه، به خاطر اینکه وجود ضعیفه از نگاه عربی، از نگاه فرهنگی، از نگاه عرفی این وجودش کمه، اراده‌هاش و مراداش هم کمه، انتقالش هم کم. در میان این زبان‌ها اونی که چارچوب نداره و بی حساب و کتاب هست از نظر عرب‌ها ترکی است. و الا اگر بخوایم واقع رو بسنجیم، اصلا زبان در عالم دیگر لفظ و واژه و معنا و مفهوم و مانند اون نیست، هیچ کدام از اینا نیستند. خب اینم یک دسته از بندگان خدا. یک خلق دیگه هم داره، و استعبد اهل الارض بالطواف حول بیته، اینم یک درجه پایین تر، کسانی که خدای متعال به دستی از بندگانش که اهل زمین هستن دستور داده که گرد خانه کعبه بچرخید. خب اونی گرد خانه کعبه میچرخد ضعیفتر است از اون کسی که اعمال این رو یادداشت میکنه، اعمال خلق رو یادداشت میکنه، اونم به ثبت تکوینی، اونم در متن وجودش، به گونه که احتیاج بازخوانی و خوندن و مطالعه کردن و غلط خوندن و مانند اینا نداره، یا مثلا کسی بخواند معناشو بفهمد یا نفهمد در قیامت، بلکه البته در عوالم قبل از قیامت هم هست، بلکه برای مؤمنان پاک و خالص در دنیا هم هست که وقتی به کسی نگاه میکنن تمام اعمال او رو در وجودش اولا میبینن، ثانیا میخوانن، ثالثا تمام ما به ازا او رو ادراک میکنن. اینجوری هم نیست که مثلا یه جاییش مبهم باشه بخوان با یک لفظ و واژه مطرح کنن. به هر حال این درجات انسان‌ها یا درجات بندگان خدا رو ملاحظه بفرمایید. اونایی که خدا رو عبادت میکنن، اونایی که حمل علم میکنن، اونایی که عمل به علم میکنن، اونایی که کتابت اعمال عباد میکنن، و اونایی که گرد خانه کعبه میچرخند. و الله علی العرش استوا کما قال، خدای متعال بر عرش ایستاده است، استوا دارد، کما قال و العرش و من یحمله و من حول العرش، هم عرش خدا، هم کسانی که عرش خدا را حمل می کنند و هم کسانی که حول عرش خدای متعال طواف می کنند و تسبیح می کنند، همه اینها چون عبارت اومده والله الحامل لهم، حکایت در یک کلمه افتاده، حالا این افتاده در اصل روایت افتاده، یعنی امام نفرموده به اعتبار اینکه مخاطب دیگه متوجه میشه با این توضیحاتی که داده، یا اینکه نه واقعا ممکنه که این خبر افتاده باشه، این فرمود که ول عرش و من یحمله و من حول العرش و من حول العرش، این چیه؟ این مبتدا، خبرش کجاست؟ همه اینا محمولن نه حامل. وقتی اینا محمول که بودن حاملشون کیست؟ والله الحامل لهم، خدا اینا رو حمل میکنه. منتها باز باید توجه داشته باشیم که حمل این معانی عرفی و مقولی و مانند اونها نیست. برای همین توضیح میدن که الحامل لهم یعنی چی؟ الحافظ لهم، حفظشون میکنه، الممسک القائم علی کل نفس، ممسک اونهاست، نگهدارنده اونهاست، مراقبت میکنه متلاشی نشن. و همچنین یه معنای دیگری حامل، القائم و علی کل نفسه، کسی که قائم است بر تمام موجودات به گونه ای که تمام موجودات متقوم بو هستن، همینه بهش میگه اینا معمولاً اون هم حامل. و فوق کل شیئن و علی کل شیئن، فرمود خدا حامل است، حافظ است، ممسک است، قائم است، اضافه بفرمود فوق کل شیء است، بالاتر از همه چیز است، علا کل شیئن، تعالی بر همه اشیا دارد. خب اینم از این توضیح. بعد فرمود که ولا یقال محمولان ولا اسفل قولا مفردن، نمیتوان بگیم که الله محمولان و نمیتوانیم بگیم در مقابل حامل و در مقابل وقت، حالا عبارات دیگه رو داشتیم، حامل میگه نفرم، نگید لا یقال محمول، محمول نگید، حافظ نگید والله محفوظان، ممسک نگید متمسک است یا مستمسک است، قائم نگید که متقوم است، و همینطور فرمود فوق و کل شی، نگید تحت کل شی، نگید فرمود علا کل شی، نگید اسفل کل شی. همیشه صفات نشوندهنده تعالی، برتری، عزت، بزرگی، عظمت و مانند اونا رو به خدای متعال نسبت بدین، اما کلمات دیگر رو به کار نبرید، نه اینکه اینو نادرسته، تحت کل شی هم خدای متعال هست، چون که فوق کل شی هست. وقتی احاطه اشراقی باشد، احاطه قیومی باشد، خدای متعال تمام وجود اشیا رو پر کرده است، هم بالاشون هم پایینشون هم راستشون هم چپشون رو، تمام وجودشون رو پر کرده. منتها چرا که میفرمایید که نگید به زبان عرفی، در عرف این تعبیرها درست نیست، نگید محمول است، نگید اسفل است، البته قولا مفردن، به تنهایی نگید محمول، ولی اگر بگین که مثلا امره محمولون، معنی نداره، یه چیزی اضافه کنید، بگید به جای اینکه بگید الله محمولون، بگید مثلا کتاب الله محمولون، معنی نداره، به جای اینکه بگین که الله محفوظون که درست نیست، مثلا بگین کتاب الله محفوظون، امر الله محفوظون، عبادت خدا محفوظ است، یه چیزی اگر بخواید بهش اضافه کنید معنی نداره، اما قولا مفردن در مورد خدای متعال به کار نبرید، نه برای محمول بودن، نه برای اسفل بودن، نه برای فرودین بودن و مانند اونها. قول مفردی که لایوسلو به شیئن، یه جمله بسیطی، واژه بسیطی که متصل به هیچی نشده باشد، اینا رو در مورد خدای متعال به کار نبرید. چرا؟ میگه اگر به کار بردین فیفسد اللفظ و المعنا، اگر اینجوری گفتین هم لفظ خراب میشه هم معنا خراب میشه. چرا معنا خراب میشه؟ به خاطر اینکه حق تعالی عقلا و نقلا محمول نیست، عقلا و نقلا مستمسک نیست، متمسک نیست، محفوظ نیست، اسفل نیست. بنابراین وقتی که شما میگین که خدای متعال محموله، معنا رو خراب کردید، یعنی چیزی رو که عقلا نادرستی در مورد خدای متعال نسبت دادید. اما چرا که لفظ خراب میشه؟ اگر محمول رو در مورد خدای متعال به کار بردید، این کاربرد لفظیتون نادرسته. اشاره به یک نکته ای داره و اون اینه که اسماء، بنابر اون یک نظریه اینه که اسماء خدای متعال توقیفه، به تعبیر دیگه اطلاق اسما بر خدای متعال توقیفی است. منتها این اطلاق اسما بر خدای متعال مخففش کردم، میگن که اسماء الله توقیفی است. توقیفی بودن اسماء خدای متعال دو تا معنا داره، یک معنای عرفی که در مثلا عرف، فقه، فلسفه، کلام و مانندین ها مطرح میشه، یک معنای دیگر دقیق هست، عرفانی است، که در عرفان مطرح میشه. در معنای عرفی و کلامی و فلسفی و فقهی و تفسیری و دینی و مانندون ها وقتی گفته میشود که اطلاق اسماء توقیفی است، یعنی باید در شریعت اسمی از اسماء آمده باشد، خدای متعال هم اجازه تلفظ آن و اطلاق اون رو بر خدای متعال داده باشد تا بتوانیم به کار ببریم. خب هر اسمی رو که در ادعیه، اوراد، در آیات و قرآن به کار رفته است، اجازه داریم. منتها هم بنده گمان میکنم که حتی در شریعتمون نکته رو که باید به گونه اسم رو به کار ببریم که خلاف ادب نباشد، نه فقط اسم مذل و اسم مستهزه و ماکر و جایی و زاهب و ساقی و مانند اونها، نه، در برخی از موارد، برخی از اسماء الهی هست، مثل آیات آخر سوره 8، هو الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. متکبر رو به خدای متعال نسبت دادیم، باید توجه داشته باشیم که چی رو به خدای متعال نسبت میدیم. با این که تکبر در قرآن آمده است، یعنی اسمی از اسماء خدای متعال است، ولی با توجه به این که عرف فهمی از تکبر الهی ندارد و اون را همه بدون استثناء در فلسفه، یعنی در حکمت عملی، در تعلیم و تربیت، در اخلاق دینی، همه تکبر را از صفات رذیله دانستند. خب وقتی کسی تکبر رو به خدای متعال که نسبت میده، اگر فهمش این باشه که من دارم صفتی از صفات رذیله رو به خدای متعال نسبت میدم، این اصلا نباید نسبت بده، مجاز نیست. اما اگر نمیفهمه، میگه خدای متعال خودش گفته، ما هم در حد یه ذکری داریم میگیم، در حد تلاوت قرآن داریم میگیم، ولی چون متشابه است بر ما متوجه نیستیم، سکوت میکنیم درباره معناش، اون ایراد نداره، چنانکه تلاوت قرآن چه بفهمیم چه نفهمیم خوب پسندیده است و آثار معنوی و روحی داره. حتی اگر حوصله خوندن نداریم، آیات قرآن رو ببینیم، یا قرآن رو باز کنیم نگاه کنیم، یا به در و دیوار اگر آیه قرآن هست اون رو تماشاش کنیم. حتی کسانی که نابینا هستن، نابینای مادرزاد هستن، اونا که با این خطای مخصوص خودشون خط بریل بردارن بنویسن براشون آیات قرآن رو، لمسش کنن، این ولی اینکه نمیتونن بخونن، اما خود لمس کردنش هم، اگر هم لمس کنن و هم بخونن، یعنی سواد نابینایی داشته باشن، خب اون یک عبادت دیگری است و ارزش بیشتری دارد. به هر حال یک معنی توقیفی بودن اینه که باید اجازه تشریعی بر اطلاق اسمی از اسما بر خدای متعال باید وجود داشته باشد، اینم باید دلیل داشته باشیم، نصی داشته باشیم، میشین اسما رو بخونید. حالا محمول رو گفتن، اینا قبلا حضرت فرمود کدام مؤمن توال گفتی یا محمول، نگفته بنابراین مجاز نیست. البته برخی از اسما رو اشاره کردم، مثلا موجود، در یکی دو مورد داریم که در ادعیه اورات موجود اومده است، اما برخی از مواردم نیومده است. در این صفاتی که مستهزئ را مثلا یا ساقی را، در هیچ دعایی نیومده، ساقی فقط در قرآن آمده است، اونم نه به صورت اسم، به صورت فعل که اسم را از اون میتوان انتظار کرد. وقتی فرمود و سقاهم، فاعل کیست؟ و فاعل میشه همون ساقی. این یک معنا. بنابراین اگر کسی این لفظ رو در مورد خدای متعال به کار برد، بی خود به کار برده، به خاطر اینکه توقیفی است. وقتی توقیفی است باید اجازه شریعت رو داشته باشه. پس لفظ بی جهتی است، لفظ بی ربطی است که در مورد خدای متعال به کار برده، بنابراین میتوان گفت که لفظ فاسد است، نادرست است. اما یک توقیفی دیگری اون عبارت است از مقام و جایگاه اسما. وقتی گفته می شود که اسماء خدای متعال توقیفی است، اون دیگه اطلاق اسماء بر خدای متعال نیست، خود اسم که توقیفی است. اونم به این معناست که هر اسمی از اسماء خدای متعال درجه از ظهور کمالات ذاتی خدای متعال رو دارد، نه از اون بالاتر می رود نه از اون پایین تر می آید. این گونه هم نیست که مثل این نزول و صعودهای موجودات مادی و شبه مادی نیست که فکر کنیم که کسی مثلا در طبقه صد هست بیاد پایین، نوک قله نشسته بیاد پایین، اونی تای خط بیاد مثلا بره بالا، اینا شدنیست. کسی که توانمندی لازم رو نداره ورزش کنه توانمندی پیدا کنه، اون کسی توانمندی زیاده کمکاری کنه توان، اینا جا به جا شدن ها امکان پده. اما در اسماء الهی، یعنی در تکوین، اسماء الهی هم بخش اعظم تکوین هست و تمام تکوین یعنی مجموعه فعل خدای متعال که جهان طبیعت است، عالم مثال است، عالم عقل است، تمام اینها ظهورات اون تکوین حقیقی است، ظهورات اسماء خدای متعال است. اونها همچنان که کوه کوه هست، کوه هر کارش کنید تا زمانی که کوه کوهه، بله وقتی که از بین رفت متلاشی شد دیگه کوه نیست. نه اینکه کوه در عین حال که کوه باشد تپه هم باشد، در عین حال که کوه هست دامنه هم باشد، بیابان هم باشد، چنان که آب تا وقتی آب، آب دیگه نون نیست، هر موقع نون شد دیگه آب نبوده. این گونه است که اسماء الهی هم همین گونه است. اسم علیم، اسم علیم است، در جایگاه ویژه خودش است، در مکان خود یا در اون مکان، یعنی مکانت، در مکانت خودش مستقر. بقیه اسماء و صفات خدای متعال هم همین گونه. خب اینم از این. اون که عرض کردم خدمتتون که ابو قره از نوع استدلالهاش فهمیده میشه که درکش درک خیلی کوتاهی است. خب آیات قرآن رو گفته، استدلال کرده که یحملون العرش یعنی چی، اینا رو امام رضا علیه السلام براش توضیح داده. باز دوباره با این توضیح امام رضا باید همه چیز رو فهمیده باشه، هم آیات و هم روایات رو. حالا ابو قره میگه با این فرمایشی شما داشتین، فتکذبوا بالروایت التي جاءت، آیا این روایاتی که وارد شده است که بعد میخوانیم، آیا شما اینا رو تکذیب میکنی؟ خب نه، مگر اگر کسی یحملون العرش رو این معنای عرفی نداشت و ندانست، مگر تکذیب کرده است آیات قرآن را؟ نه، همچنان که تفسیر میکنن آیات را، نه تکذیب کنن روایات، هم همین گونه است. بنابراین این دیگه جای سوال نبوده. روایت اینجوری آمده که ان الله اذا غضب، وقتی خدای متعال غضب میکنه، انما يعرف غضبه ان الملائکه الذين يحملون العرش. این اولا انما يعرف غضبه، غضبش رو میفهمه. این اگر این ان باشه، یعنی با اون انما رو حذفش کنیم یه کلمه دیگری جاش بگذاریم، بگیم که ان الله اذا غضب يعرف غضبه، وقتی خدای متعال غضب میکنه غضبش روشن شناخته میشه. یعنی کسانی میفهمن، کیا میفهمن؟ بعد میگن که میفهمن. حالا کیا میفهمن؟ ان الملائکه الذين يحملون العرش، اونایی که عرش خدا رو حمل میکنن، اونا غضب خدا رو میفهمن. چه جوری میفهمن؟ یجدون ثقله على كواهلهم، سنگینی عرش رو بر شانه های خودشون درک میکنن. وقتی غضب میکنه خدا، میبینن تخت سنگین شده، کمرشون مثلا داره خم میشه. فیخرون سجدا، بنابراین دیگه تاب تحمل عرش ندارن، به زمین میفتن و سجده میکنن. فاذا ذهب الغضب، وقتی که غضب خدای متعال برطرف می شود خفه بار سبک میشه، اینا رو دیگه از زمین پا میشن، دوباره هر شو و رجعوا الی موافقهم مواقفهم، برمیگردن سر جای خودشون، هر کدوم پایه از پایه‌های عرش رو میگیره و راهشون رو ادامه میدن. خب این سوال کی منتهی روایت رو ان الله اذا غضب یعرف غضبه، یا نه ان الله اذا غضب انما یعرف غضبه یعرف غضبه الملائکه، ان اضافه باشد. اما همینجوری کمی گلوگیر هست و لکنت داره که ان الله اذا غضب انما یعرف غضبه ان الملائکه، این ان یا همونجا ختم میشونیم یعرف غضبه، منتهی انما دیگه، انما یعرف غضبه، این انما شرط جزا میخواد، جزاش نیست. بنابراین اذا غضب یعرف غضبه، بعد ان الملائکه چنین چنان، یا اینکه اذا غضب یعرف غضبه غضبه الملائکه الذين، دیگه عبارت اعراب هاشون هم تغییر پیدا میکنه. خیلی خوب، ابو قره میگه شما راجع به این حدیث شریف چی میگید؟ فقال ابو الحسن آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.